رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 107 جمعه 15 تیر ماه 1386.
برابر با 6 جولای 2007.
سلام، من شبنم هستم.
سلام، منم امیرعلی هستم و برنامه 107 خوش اومدین.
خب امیرعلی، مثل هر روز و هر برنامه‌مون چه خبر؟
تو مثل اینکه خیلی برنامه که من ضبط میکنم یعنی که من موجیشم گوش نمیدی شبنم، نه؟
والا دروغ چرا؟ نه
چون دفعه پیش من با شبنم یه شبنم دیگه موجی بودم، بعد داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم درباره اینکه من چقدر از این چه خبر بدم میادش. بعد خب جالبه چند تا دوستام که برنامه گوش کردن دیگه از اینا تا وقت منو میدونه حتما دو سه بار میپرسن چه خبر دیگه، چه خبر اینا.
آها خب از همونه، پس من نمیدونستم، ولی خب انیوی ببخشید.
خب اخبار که برنامه اولمون که اخبار هفتگیه که اجازه خواهد داد، ولی حالا پریروز 4th of July بودش اینجا و روز استقلال آمریکا که معمولاً برنامه مختلفی میذارن، مردم میرن جای مختلف، آخر شبم که آتش بازی بودش. حالا ما البته من شبنم با هم یه جا بودیم، همون رفته بودیم که همون توی یه جای هست به نام مال تو واشنگتن دی سی. توی خود بیشتر توضیح بده.
خلاصه رفته بودیم یه جایی که توی واشنگتن در واقع یه ساختمون خیلی بزرگیه مثل سیخ که بهش میگن مانیومنت واشنگتن و دورش یه فضای سبز خیلی بزرگیه که ما به اون منطقه میگیم مال. و در واقع این ساختمون حکایتش اینه که هیچ ساختمونی نباید توی دی سی از اون بلندتر باشه و هر به اصطلاح گرد همایی هم باشه مثل نیو ایر، مثل 4th of July و از اینجور چیزا، مردم تقریبا میرن اونجا و جمع میشن و یه حالت مثل سیزده بدر خودمونه مثلا توی 4th of July و میشینن و خلاصه از صبح همطوری غذا میخورن و با هم دیگه صحبت میکنن، بازی میکنن یه سری و اینا و دیگه ساعت حدود 9 و ربع که معمولا اینجا دیگه غروب میشه و هوا تاریک میشه، این در واقع آتیش بازی شروع میشه و بعدم که هجوم همه به سمت مترو و خونه.
آره حالا مشکل داشته شما موقع خونه رفتن سلامت شدن؟
اصلا برعکس هر سال که ما واقعا یعنی انقدر شلوغ بود که بعد دو سه تا مترو می اومد و قطار می اومد تا اینکه ما بالاخره پنجمیشو شانسی می گرفتیم، امسال ما توی جای یعنی در واقع توی ایستگاهی رفتیم که هیچکی نبود. یعنی هیچکی نبود که به نسبت 4th of July هیچکی نبود، اما قشنگ نشستیم و بعدم آخر سرش خیلی راحت رفتیم و یکی خطو گرفتیم و همین. خیلی
آخه یه چیزی که بودش دیروز عصر مثل این که قرار بودش که تورنیدو و گردباد بیادش و ما که خب خبر نداشت، ما همش بیرون بودیم، ولی مثل اینکه تو یک ساعت یه بازی ساعتی اعلام کردن که قرار تورنیدو و گردباد بیاد و واقعا تمام آدمایی رو که اون موقع توی مال بودن همه رو جمعشون کرده بودن از اونجا، اصلا همه رو کرده بودن شده موزه هایی که دور و بر بودن که گردباد نه، بخاطر همین بود که دیروز به نظر من مثل به سال پیش خیلی خلوت‌تر بودش، خیلی شلوغ بود ولی خب بازم خیلی خلوت‌تر بودش و دلیل اصلیش هم همین بود، چون مثل اینکه گفته بودن که قراره که یه گردبادی بیادش و همه یا نیومده بودن بیرون یا اینکه رفته بودن خونه هاشون، ولی خب ما که رفتیم مثلا چیزی هم نفهمیدیم. آره بادی هم نیومد خیلی اصلا چه گردباد
ما رو باد نبرد الان در خدمتتونیم اینجا. عجب.
خب بریم سراغ برنامه اول.
بله برنامه اولمونو علیرضا زحمتشو کشیده و مثل همیشه اخبار هفتگی.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میدهید. این روزها داستان سفر کارگردانان مشهور آمریکایی به ایران به سرتیتر بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات داخل کشور تبدیل شده است. چند روز قبل محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که نهادی سینمایی در داخل کشور است، خبر داد که مایکل مور تهیه کننده فیلم سینمایی سیکو به تهران سفر خواهد کرد. دو هفته قبل نیز علیرضا سجادپور تهیه کننده در تهران در تجمع هیئت اسلامی هنرمندان خبر داده بود که الیور استون، کارگردان مشهور آمریکایی، برای ساختن فیلمی با موضوع محمود احمدی نژاد به ایران سفر خواهد کرد. با این وجود چند روز پس از انتشار خبر تصمیم الیور استون برای سفر به ایران، این خبر توسط وی تکذیب شد. استون طی اطلاعیه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای جهت سفر به ایران و ساخت فیلم در این کشور ندارد. ساعتی پس از انتشار تکذیبیه، مشاور فرهنگی و هنری رئیس جمهور ایران طی اطلاعیه جداگانه اعلام داشت که تقاضای الیور استون از سوی محمود احمدی نژاد رد شده است. این هفته نیز یکی از تهیه کنندگان فیلم سیکو، ساخته جدید مایکل مور، خبر سفر این مستندساز آمریکایی به ایران را شایع دانست. به گزارش ایرنا از سایت شخصی مور، مگان اوهارا از تهیه کنندگان فیلم سیکو در اطلاعیه‌ای که در وبسایت شخصی مور منتشر شده اعلام کرد، شایعه سفر مایکل مور به ایران که از سوی راستگراهای آمریکایی مطرح شده مطمئناً حقیقت ندارد و اعلام کرد این شایعه توسط مخالفان محافظه‌کار مور پخش شده است. در این اطلاعیه آمده است آنها، راستگراهای آمریکایی، به جای آنکه وارد بحث درباره نظام بهداشتی فروپاشیده آمریکا شوند و یا اینکه این پرسش را که چرا جورج بوش ما را وارد جنگ کرد طرح کنند، اخبار پوچ از خود می‌سازند. خبر دعوت از مایکل مور برای شرکت در جشنواره فیلم‌های مستند ایران که سینما حقیقت نام دارد، به تازگی از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منتشر شد. با این حال پس از انتشار این خبر، آفریده در مصاحبه دیگری گفت پس از مذاکره با توزیع کننده فیلم‌های مور و ارسال فیلم‌های این کارگردان به دفتر جشنواره سینما حقیقت، تاکنون صحبتی مبنی بر نیامدن وی نشده است. تمام کارها انجام شده و اگر مسئله پیش نیاید، مور را در تهران خواهیم دید. مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افسود، دعوت از مایکل مور در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند ایران سینما حقیقت در جهت رویکرد این رویداد برای حضور طیف‌های مختلف صورت گرفته است. وی افسود مور هنرمندی است که تلاش دارد زوایای مختلف جامعه را ببیند و آگاهی دهد و سینمای ایرانی سینمای هشدار دهنده است که سعی دارد جامعه را به سمت عدالت سوق دهد. شایان ذکر است که در سالیان اخیر چند هنرپیشه و کارگردان هالیوود از ایران بازدید کرده‌اند. دزدان با خراب کردن دیوار بانکی در شهر وانبورن در آرکانساس آمریکا، گاوصندوق 1000 کیلویی آن را با خود بردند. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس گفت ساعت 8 صبح یکشنبه گذشته اطلاع یافتند سوراخی بزرگ در دیوار پشتی بانک پرس کامیونیتی ایجاد شده است. ماموران پلیس و کارشناسان امنیتی بانک گفتند پس از ورود به ساختمان متوجه شدند گاوصندوق 1000 کیلویی آن ناپدید شده است. استیو فریزر، سخنگوی FBI در لیتل راک گفت دزدان ظاهراً جرثقیلی را از یک محوطه ساختمانسازی در نزدیک بانک دزدیدند و با استفاده از آن گاوصندوق را از بانک بیرون بردند. وی گفت پلیس هنوز مطمئن نیست آیا دزدان با جرثقیل دیوار را خراب کردند یا وسیله دیگری برای این کار داشتند. کاراگاه کیت لیندلی از اداره پلیس وانبورن گفت هر کس که این کار را کرده برنامه ریزی و تلاش زیادی به عمل آورده یا از کارکنان بانک بوده است. وی گفت دزدان پس از سوراخ کردن دیوار سیم دوربین‌های امنیتی را قطع و آنها را از کار انداختند. پلیس بر این باور است که دزدان با استفاده از وانتی که در کلیسای نزدیکی بانک پارک شده بوده، گاوصندوق را بردند. لینلی گفت دزدان باید حدود 4 نفر بوده باشند. پلیس امیدوار است شاید با استفاده از دوربین‌های امنیتی ساختمان‌های تجاری اطراف بانک سرنخی از دزدان به دست بیاورد. جدیدترین رده‌بندی ثروتمندترین افراد جهان نشان می‌دهد که بیل گیتس دیگر ثروتمندترین مرد جهان نیست و جای خود را به یک ثروتمند مکزیکی به نام کارلوس اسلیم داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ثروت نقدی کارلوس اسلیم هم اکنون به 67 میلیارد و 800 میلیون دلار آمریکا میرسد و این در حالی است که ثروت بیل گیتس در پایان ماه ژوئن 59 میلیارد دلار بوده است. با این وجود هنوز ثروت این میلیاردر مکزیکی به تایید مراجع رسمی نرسیده است. مجله فوربس یکی از مراجعی است که هر سال فهرستی از ثروتمندترین افراد جهان را برای خوانندگان خود منتشر می‌کند. در آخرین فهرست رسمی که این مجله منتشر کرده و به سال 2006 باز می‌گردد، ثروت کارلوس اسلیم 49 میلیارد دلار ذکر شده و وی پس از بیل گیتس و وارن باف در جایگاه سوم قرار گرفته است. هفته گذشته برخی پایگاه‌های اینترنتی تغییر جایگاه کارلوس و رسیدن او به صدر فهرست ثروتمندان جهان را به نقل از پایگاه اینترنتی مجله فوربس گزارش کردند، اما در این پایگاه هیچ نشانی از کارلوس اسلیم به عنوان ثروتمندترین فرد جهان یافت نشد. کارلوس اسلیم یک میلیاردر فعال در حوزه‌های کاری گوناگون است، اما فعالیت اصلی وی در زمینه مخابرات است. او مالک بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات خطوط ثابت تلفن در مکزیک است. همچنین وی مالک چندین کارخانه تولید سیگار و شرکت تولید و عرضه موسیقی است. کارلوس اسلیم همچنین کنترل چندین رستوران زنجیره‌ای را در مکزیک و چند کشور دیگر آمریکای لاتین بر عهده دارد. هفته گذشته برخی وبسایت‌ها اعلام کردند که گیتس همچنان ثروتمندترین فرد جهان است. این سایت‌ها دلیل ادعای خود را کافی نبودن ثروت نقدی کارلوس اسلیم می‌دانستند. به گفته هری بارینتون که یک روزنامه‌نگار آمریکایی است، برای تایید ثروتمندترین فرد جهان باید ثروت نقدی آنها مورد توجه قرار گیرد و نه سهام و املاک و ثروت‌های از این دست. در طول سال‌های گذشته تنها یک ثروتمند سوئدی توانست جایگاه بیل گیتس را از او بگیرد، که البته در محاسبه پایان آن سال نیز بار دیگر بیل گیتس ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد. یک مرد مصری که نمی‌دانسته 15 سال گذشته در مغازه دوستش گوشت سگ و الاغ خورده، پس از فهمیدن این موضوع بیمار شد و مرد. به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، حاجی لطفی در سال‌های گذشته به مغازه دوستش می‌رفت و از کباب معروفی که فقط 12 لیره قیمت داشت می‌خورد. اما 2 ماه قبل وقتی فهمید دوستش به گوشت الاغ و سگ داده، غمگین شد و به رخت خواب افتاد. ماجرا از آنجا آغاز شد که یک روز وقتی حاج لطفی درساز طبق معمول هر روز برای خوردن کباب مورد علاقه‌اش به کباب فروشی منطقه باب و شعریه در قاهره رفت، دید این مغازه مهرموم شده است. وقتی پرسجو کرد به او گفتند که صاحب این کباب فروشی به دلیل فروش گوشت الاغ و سگ به مشتریانش بازداشت و مغازه‌اش نیز مهرموم شده است. حاج لطفی پس از شنیدن این خبر متوجه شد که اگر هفته 250 گرم کباب خورده باشد، در مجموع این مقدار 2 الاغ و 1 سگ می شود. مرد بیچاره با شنیدن این ماجرا غمگین شد و در خود فرو رفت. بیماری و خانه نشینی او 2 ماه به طول انجامید و سرانجام این ماجرا با مرگ او به پایان رسید. شاد و پیروز باشید.
خب با تشکر از علیرضا به خاطر اخباری که این هفته برامون تعریف کرده بودش. همیشه اخبار جالب و خوبی رو میگه علیرضا.
آره، همچنین چیزی که بخواد باید بری صد تا مجله و روزنامه آنلاین رو نگاه کنی تا بفهمی علیرضا تو 5 دقیقه وسط میگه. خوبه.
دقیقاً.
تو آدمای تنبلی مثل من. اوکی. خیلی خب، برنامه بعدیمون رو نینا درست کرده راجع به کرم‌های ضد آفتابه، و به خصوص چون الان تابستونم هست و در واقع آفتاب یه موزلیه، خوبه که نینا این برنامه رو ساخته.
دقیقا، فکر کنم برنامه مفیدی باشه. مثلا برای الان که تابستونه، خب میخوام بریم که برنامه رو گوش کنیم ببینیم که نینا در مورد این کرم‌های ضد آفتاب چی میگه.
سلام، من نینا هستم. تابستون هست و فصل بیرون رفتن و استخر رفتن. برنامه این هفته من هم در مورد کرم‌های ضد آفتاب هست. کرم‌های ضد آفتاب مواد شیمیایی هستند که کمک به جلوگیری از تابش اشعه یووی یا همون ماورای بنفش به پوست می‌کنند. کلاً دو اشعه ماورای بنفش هست، یکی اشعه ماورای بنفش A و B که باعث تخریب پوست و افزایش سرطان پوست میشن. ماورای بنفش بی منجر به آفتاب سوختگی میشه و بیشتر سرطان زا هستش، و ماورای بنفش ای عمیق‌تر اثر کرده و باعث ایجاد چروک و شل شدن پوست میشه. آسیبی به پوست حتی با یک بار قرار گرفتن در معرض اشعه آفتاب ایجاد میشه و با تکرار آن آسیب شدیدتر میشه. سوالی که خیلی وقتا پرسیده میشه اینه که لغت SPF که روی کرم‌های ضد آفتاب هست چیه و چه SPFی بهتره؟ SPF همون Sun Protection Factor یا عامل پیشگیری کننده از آفتاب هست که توانایی کرم ضد آفتاب رو در پیشگیری از اشعه ماورای بنفش B نشون میده. کلن SPF های بالای 15 پیشگیری لازم رو در برابر اشعه UV B انجام میدن. در اصل SPF هایی که خیلی بالا هستن خیلی تفاوتی با همدیگه ندارن و فقط شاید قیمتشون گرونتر بشه. SPF 15 93% از اشعه رو عبور نمیده و فقط 7% از اشعه ماورای بنفش B رو اجازه عبور میده. SPF 30 4% رو اجازه عبور میده و SPF 50 فقط 2% رو اجازه عبور میده و 98% از اشعه عبور نمی کنه. پیشگیری از اشعه UVA با ستاره نشون داده میشه، ولی باز هم اونم تحت تاثیر SPF. مثلا کرم ضد آفتابی که SPF 25 با 3 تا ستاره داره پیشگیری بهتری از کرمی که SPF 10 با 4 تا ستاره داره. پس همونطور که گفتم خیلی SPF های بیشتر از 15 تفاوت محسوسی در جلوگیری از عبور اشعه ندارن. ولی اگر شما خیلی به نور حساس هستین یا سابقه سرطان پوست دارین بهتره که SPF های بالا رو استفاده کنین. از طرفی سازمان نظارت بر دارو و غذا در آمریکا یا همون FDA SPF های بالاتر از 30 رو تایید نکرده چون معتقده که ضد آفتاب هایی که محتوی SPF های بیشتر از 30 هستن فقط گرونترن و مواد به کار رفته در اونها میتونن باعث افزایش آلرژی یا ضرر به پوست بشن. این در حالی است که هیچ تحقیق منتشر شده ای ثابت نکرده که SPF های بالا باعث ضرر رسوندن به پوست میشن. در حقیقت SPF های بالاتر از 30 برای افرادی که ریسک بالایی برای سرطان پوست دارند یا کسانی که چندین روز متوالی قراره در معرض نور آفتاب قرار بگیرن توصیه میشه. حالا چگونه ضد آفتاب استفاده کنیم؟ ضد آفتاب باید 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده بشه. باید قبل از مرطوب کننده یا کرم آرایشی یا کرم های جلوگیری کننده از حشرات استفاده بشه. برای اطمینان از اینکه شما مقدار لازم SPF رو گرفتین، باید یک اونس از ضد آفتاب رو استفاده کنید. مطالعات نشان میده که تعداد زیادی از افراد فقط یک دوم یا یک چهارم این مقدار رو استفاده میکنن که مقدار SPF اون خیلی کمتر از مقدار توصیه شده است. اگر یک روز کامل رو در ساحل دریا هستین، باید تقریباً یک دوم تا یک چهارم یک جار 8 اونسی برای هر فرد استفاده بشه. البته استفاده مجدد ضد آفتاب در طول روز هم خیلی مهمه که باید به همون مقدار قبلی یعنی یک اونس در 2 ساعت استفاده بشه و همچنین استفاده اون بعد از شنا کردن یا اگر مقدار زیادی عرق کردین توصیه میشه. حالا ببینیم چه کسانی باید ضد آفتاب بگیرن. استفاده کرم ضد آفتاب به صورت روزانه برای همه افراد بالاتر از 6 ماه توصیه شده، حتی کسانی که داخل ساختمون کار میکنن. از طرفی شیشه پنجره ها مانع از اشعه مابرای بنفش A نمیشه. بچه های زیر 6 ماه لازم نیست کرم ضد آفتاب بگیرن. فقط باید برای اونها لباس های مناسب پوشیده بشه و براشون از سایبان استفاده بشه. برای بچه های بزرگتر همون ضد آفتاب ها با SPF های 15 یا بالاتر توصیه میشه، هرچند که بهتره یک روز قبل از استفاده از ضد آفتاب یک مقدار کمی از ضد آفتاب رو در سمت داخل مچ دست بچه امتحان کنین. اگر التهاب یا آلرژی نسبت به اون داره دیگه از اون ضد آفتاب استفاده نکنید و یک ضد آفتاب دیگر رو استفاده کنین. کرم یا لوشن در بچه ها کمتر باعث خشکی پوست میشه تا ژل یا فرآورده های حاوی الکل. توجه داشته باشید که هیچ وقت برای بچه ها روغن بچه قبل از بیرون رفتن استفاده نکنیم چون باعث افزایش عبور اشعه میشه. چه نوع یا چه گروهی از ضد آفتاب ها رو استفاده کنیم؟ جواب اون بستگی به این داره که چه مقدار در مقابل آفتاب هستیم. در تمام حالت‌ها ضد آفتابی که جلوگیری از هر دو اشعه ماوراء بنفش A و B رو داره توصیه میشه. خیلی از کرم‌های افترشیو یا کرم‌هایی که بعد از اصلاح استفاده میشن حاوی ضد آفتاب‌های با SPF بالای 15 هستن که مناسب برای فعالیت‌های روزانه‌اند. اگر شما کارتون در محیط باز هست یا زمان طولانی بیرون هستین، بهتره که از ضد آفتاب‌های قوی‌تر یا مقاوم به آب یا ضد آفتاب هایی که مخصوص ساحل دریا هستن در صورت نیاز استفاده کنید. انواع مقاوم به آب برای روزهای گرم یا روزهایی که ورزش میکنین مناسبن چون کمتر داخل چشم میشن. ولی اینها برای استفاده روزانه مناسب نیستن. مواد به کار رفته در ضد آفتاب ها مخلوطی از مواد مختلفی هستن. ولی حداقل 3 ترکیب فعال در ضد آفتاب ها وجود داره. یکیشون پابا هست، پارا آمینو بنزویک اسید، یکی سالیسیلات، یکی سینامیت برای جلوگیری از جذب اشعه مابرای بنفش B. بنزوفنون مثل آکسی بنزن و سالیسو بنزن برای پیشگیری از اشعه مابرای بنفش A با طول موج کوتاه مناسبه و آب و بنزن و تیتانیوم دایوکساید و زینک اکساید برای بقیه اشعه مورد بنفش A استفاده میشه. پس حتی وقتی که یه ضد آفتاب گرون قیمت دارین میخرین، حتما به مواد بکار رفته در اون دقت بکنین و نوعی رو انتخاب بکنین که برای شما کاربردی تر باشه، یعنی یا مناسب با فعالیت‌های روزانه باشه یا مناسب برای وقتی که قرار یک روز کامل رو بیرون باشین. فراموش نکنید که حتی روزهای ابری هم احتیاج به ضد آفتاب دارید، چون 40% از اشعه ماورای بنفش در روز ابری به زمین میرسه و گاهی باعث آفتاب سوختگی شدید میشه. مطالعات نشون دادن که چون افراد بالاتر از 40 سال بیشتر زمانشون رو بیرون از منزل و در محیط باز میگذرونن، سالانه بیشترین تماس رو با اشعه ماورای بنفش نسبت به افراد جوانتر دارن. پس استفاده از ضد آفتاب ها برای اونها در حقیقت بخشی از بهبود سلامتی و جلوگیری از ضایعات پوستی اونها خواهد بود. در آخر فراموش نکنین که شما با استفاده مناسب از ضد آفتاب ها شانس خودتون رو برای کاهش سرطان پوست بالا میبرین و در این حال کمک به جوان ماندن و شادابی پوست خودتون میکنین. متشکرم که برنامه من گوش دادین. من برای این برنامه از سایت های www.skincancer.org و Electronic Textbook of Dermatology و www.cancerhelp.org.uk استفاده کردم که لینک اونها رو میتونین در وبسایت برنامه ببینید. متشکرم. خدا نگهدار.
خب با تشکر از مینا به خاطر برنامه خیلی خوبی که تهیه کرده بودش و این اطلاعات خوبی که داده بود، برنامه بعدی رو خود شبنم برامون تهیه کرده. شبنم که اینجا نشسته حالا یه خورده بیشتر میخواد دربارش صحبت کنه.
من قبل از این که بخوام توضیحی راجع به برنامه بدم، میخوام یه سوال از خود امیرعلی بپرسم. امیرعلی، تا حالا شده که با مرگ روبرو بشی؟
نه، تا حالا که خوشبختانه نه فعلا.
خب خیلی خوشحالم. برنامه من راجع به یاداوری ترس و وحشتیه که یک خانومی که بازمانده در نسل کشی 13 سال پیش در روانداست خاطراتش رو برای ما میگه. خاطرات این خانم واقعا تکون دهنده است و وقتی که آدم میشنوه که این خانم در واقع 3 ماه هر روز هر شب هر لحظه مرگ و جلوی چشاش دیده، مشکلات خودش یادش میره و به این نتیجه میرسه که واقعا یه همچین مسئلهی وقتی توی زندگی کسی پیش بیاد خیلی باید آدم قوی باشه که همه اونا رو پشت سر بذاره و بعد بتونه یه زندگی عادی رو بکنه. واقعا خاطراتش تکون دهنده است، ولی خب در نوع خودش جالبه و این موضوع رو به ما نشون میده که ما آدم ها هنوز در واقع رشد نکردیم، هنوز بزرگ نشدیم، هنوز واقعا بعضی وقتا میتونیم چقدر وحشی باشیم. خب من دیگه حرف نمیذارم، بریم
برنامه رو گوش بکنیم. مرسی جان.
سال پیش در رواندار نسل‌کشی در طول 100 روز 800 هزار آدم رو به خاک و خون کشید و زندگی همگان رو بعد از اون مورد تحسین خودش قرار داد. سلام دوستان، من شبنم هستم و این برنامه خاطرات یک زن رواندایی به نام ایما کولی ایلی با کیزا هستش که جزو بازماندگان نسل‌کشی رواندست. منبع من برای این برنامه پادکست 60 مینت با عنوان یادآوری ترس و وحشت بازماندگان نسل‌کشی رواندا. من به یاد میارم که داشتم به تپه‌های جلوم نگاه می‌کردم که متوجه شدم یک نفر با کاردی بزرگ و سنگین داره یک نفر دیگر رو قطع قطع می‌کنه. من متوجه شدم که یک اتفاق خیلی غیرمنتظره و خوفناک اتفاق خواهد افتاد و اون هم اینه که اونها همه ما رو خواهند کشت. همه مردم جیغ می زدند و فرار می کردند. در واقع نسلی به نام هوتوس که اکثریت جمعیت رو تشکیل می داد در رواندا می‌خواستند که نسل دیگری به نام توتسی که در اقلیت بودند را از بین ببرند. در اینجا اثری از تکنولوژی دیده نمی‌شد. بنابراین آلات قتاله رو کارت‌های خیلی بزرگ که شبیه اره بودند و چاقوهای معمولی برای قطعه کردن توتسی‌ها توسط هوتوس‌ها استفاده می‌شد. هیچ عمل اصلی سازمان یافته شده‌ای توسط هوتوس‌ها تعریف نشده بود. اونها هر جا که توتسی‌ها رو می‌دیدند می‌کشتند. وقتی که این نسل‌کشی شروع شد، پدر اماکولی به او گفت که او باید به خانه یک کشیش که از نسل هوتوس‌ها فرار بکنه و این کشیش دوست خانوادگی اونها بود. اماکولی میگه من به خونه یک کشیش فرار کردم. من میلرزیدم و به اون گفتم که پدرم از شما درخواست کرده که به من پناه بدید، برای اینکه در دهکده ما اوضاع اصلا آروم نیست. کشیش اماکولی رو در خونه خودش راه داد و اماکولی در واقع پناهنده یک کشیش شد. کشیش اماکولی رو به همراه 6 تن دیگه از نسل توتسی‌ها در دستشویی بلا استفاده‌ای در گوشه‌ای از منزلش پنهون کرد. نه تنها از دست هوتوس‌ها، بلکه از دست خانواده بزرگ خودش. اماکولی و دیگر زن‌های قد بلند دیگه میتونستن به دیوار دستشویی تکیه بدن و گاهی بنشینن و دخترهای کوچیک رو روی دستشویی به مدت 90 روز، طوری که همه اونها با هم نمیتونستن در یک زمان حرکت داشته باشن. اندازه دستشویی تقریبا 90 سانتیمتر در 120 سانتیمتر بود. گاهی اوقات در طول شب، هنگامی که دیگر اون زنها تحملشون تمام میشد، میتونستن به اتاق مجاور دستشویی برن، جایی که کمتر امنیت وجود داشت و اونها هرگز نمیتونستن حرف بزنن یا راه برند یا بایستن. هوتوس ها همه جا به دنبال توتسی ها میگشتن. واقعا دوران وحشتناک و دردآوری بود. چندین نفر به یاد میارن که چندین زن توتسی رو دیده بودن که وارد خونه کشیش شده بودن، ولی هیچ کس ندیده بود که اونها خارج بشن. بنابراین بعد از چند روز چند نفر از هوتوس ها وارد خونه کشیش شدن و به این امید که بتونن اون زنها رو پیدا بکنند و بکشن. اماکولی میگه من به یاد میارم که یک پنجره کوچیک در دستشویی وجود داشت و من از پنجره و از پشت پرده داشتم نگاه میکردم که دیدم مردم در همه جا دارن میدونن و ما صداشون رو میشنیدیم. اونها وارد خونه شدن. تا به حال توی زندگیم اینقدر نترسیده بودم. آب دهنم از شدت ترس خشک. اماکولی ادامه میده که کشیش مرتبا به اونها میگفت که اون زنها رو بیرون کرده چون نمیخواسته که به زحمت بیفته. چون هوتوس ها اگر میفهمیدن که کسی از اعضای خودشون به توتسی ها پناه داده، اول اون شخص رو مجبور میکردن که پناهندگان رو بکشه و اگر امتناع میکرد اونها اول اون شخص رو میکشتن و بعد توتسی های پناه داده شدن. چه چیزهایی باعث این نسل کشی شده بود؟ چند نکته رو اماکولی بهشون اشاره میکنه. مسئله مهم این بود که توتسی‌ها خانه و کار بهتری نسبت به هوتوس‌ها داشتن. به همین موضوع حس خشم هوتوس‌ها رو برانگیخته کرده بود. در واقع رهبران هوتوس‌ها خودشون باعث به وجود آمدن این مسائل بودن. اونها به مردم عادی فرمان داده بودن که اگه شما توتسی‌ها رو بکشین، ما به ازای اونها به هر کسی یک زمین و یک مزرعه موز میدیم. اونها به همین دلیل میخواستن که توتسی ها رو بکشن. اماکولی راجع به دوران سختی که در دستشویی خونه کشیش زندانی بوده میگه تمام مدت فکر میکردم که چه وقت نوبت ما میشه که توتس ها ما رو بکشن. با خودم فکر میکردم که ای کاش با گلوله من رو بکشن و زجرم ندن. زن دیگری از کشیش خواسته بود که اگر کشته شد کنار لاشه اون فضولات انسان یا حیوان بگذاره که سگ اون رو نخوره. از نظر غذایی اماکولی تعریف میکنه که اونها واقعا در مضیقه بودن. فقط کمی میتونستن حبوبات بخورن، اون هم خام، و گاهی اوقات هم مجبور بودن که حشره های داخل اون حبوبات رو بخورن. اماکولی تعریف میکنه که اون تقریبا 20 کیلو از وزن خودش رو از دست داده بوده و میتونست استخونهاش رو کاملا از زیر پوست ببینه. همچنین اونها نمیتونستن فلاش دستشویی رو بکشن، مگر اینکه کسی در اون طرف دیوار فلاش رو میکشیده، یعنی که اونها نباید متوجه میکردن کسی رو که اونها اونجان. در واقع اونها نمیتونستن حموم بکنن، نمیتونستن مسواک بزنن، نمیتونستن لباسشون رو عوض بکنن و واقعا وضعیت اسفناک و واقعا زجرآوری داشتن. وقتی برای بار دوم هوتوس ها وارد خونه کشیش شدن و دنبال زنها میگشتن، اماکولی شنید که کسی اسمش رو صدا میزنه و بلند بلند میگه من تا به حال 399 تا سوسک رو کشتم، دلم میخواد که تو اماکولی 400 باشی. بعد از 3 ماه سربازان فرانسوی وارد رواندا شدن و میخواستن به بازماندگان توتسی ها کمک بکنن. اماکولی ادامه میده من اول شروع کردم به تمرین به ایستادن که بتونم روی پاهام راه برم و بعد در یک شبی در ساعت 2 بامداد بود که اماکولی به همراه 6 زن دیگه شروع کردن به راه رفتن اول و بعد از اینکه عادت کردن به راه رفتن شروع به دویدن به سوی اردوگاه سربازان فرانسوی کردن. اماکولی نجات پیدا کرد اما خیلی زود متوجه شد که 2 تا از برادرهاش، مادرش و پدرش همه کشته شدند. پدر اماکولی موقعی کشته شده بود که میخواست برای بچه های همسایه غذا تهیه کنه و در واقع توسط شخصی کشته شده بود که توی خونه اونها خدمت میکرد قبل از اینکه همه این داستان ها پیش بیاد و قاتل در واقع جسد پدرش رو در خیابون رها کرده بود. وقتی که از اماکولی میپرسند که راجع به اینها چه حسی داره و آیا دلش میخواد که انتقام بگیره، میگه نه، من هیچ وقت نمیخوام این کارو بکنم. بعد از گذشت 100 روز ارتش توتسی ها تونست بیشتر شهر رو تسخیر کنه و قدرت رو به دست بگیره و به نسل‌کشی خاتمه بده. کشور رواندا هنوز آرامش واقعی پیدا نکرده. توتوس ها میخوان به نسل‌کشی رو دوباره شروع بکنن و توتسی ها میخوان از اونها انتقام بگیرن. اماکولی معتقده که رواندا نمیتونه این واقعه رو فراموش بکنه ولی میتونه افرادی رو که عامل این مسائل بودن ببخشه. اماکولی معتقده که انتقام فقط باعث ادامه یافتن درد و رنج میشه که اون اصلا دوست نداره. خب خیلی ممنون که به برنامه من گوش دادین. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به نظر من که واقعا این خاطرات تکون دهنده ای بود که میتونه به ما نشون بده که ما واقعا چقدر هنوز عقب هستیم و چقدر باید تلاش بکنیم که به یک زندگی متعادل برسیم. خب دوستان، روز خوبی داشته باشید. خیلی ممنون که به برنامه گوش کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب مرسی شبنم از برنامه که تهیه کرده بودی. فکر کنم که تمام آخر برنامه رو من از همه تشکر کردم.
حالا من از آنوشا تشکر
میکنم. آره، یکی نفس خود از خود تشکر کنم. خب برنامه بعدی قسمت آخر برنامه هفته است، ولی قبل از این که بریم سراغش من فقط یه یادآوری کوتاه بکنم که رادیو کالج پارک علاوه بر خوب پادکستی که هستش، قسمت مختلف دیگه هم داره، مثل کتاب گویا، آلبوم عکس و در حال حاضر هم دوستمون لیلا یک سری کتاب‌هایی رو برای کودکان داره می‌خونه، کتاب‌های کودکان، و اینا رو به صورت کتاب گویا داریم می‌ذاریمشون روی وبسایت رادیو. یعنی لیلا خونده اینا رو و فرستاده و خب دوستامون دارن تلاش می‌کنن که اینا رو بزنن رو وبسایت. حالا فکر کنم 10 تا کتابش گذاشته شده و یه دونه کتاب دیگه مونده که انشالله اونم به‌زودی می‌ذاریم. خلاصه حتما یادتون باشه که اگه دوست داشتین از این کتاب استفاده کنین و بهشون گوش بدین.
من نمی‌دونم چقدر توی ایران یا کشورهایی به جز آمریکا این در واقع تفکر گوش دادن به کتاب جا افتاده، ولی بعضی وقتا اینجوری بهتون بگم خیلی سریعتر پیش میره کتاب وقتی که بخوای گوش بدی. من یادم میاد که کتاب داوینچی کد و من در واقع یه روزه تموم کردم و اگه میخواستم همون متن رو به انگلیسی بخونم قطعا وسطش بیخیال میشدم میرفتم دیگه، تموم نمیشد کتاب. ولی خب بخونید، یعنی واقعا صرفه‌جویی در وقته و بعدش هم بعضی گوینده ها انقدر ماهرانه این کار رو انجام میدن که آدم اصلا احساس میکنه که داره در واقع کتاب جلوش اجرا میشه. مثل هیچ هایکرز گاید تو دی گالکسی واقعا اینجوریه و یا کتاب داوینچی کد واقعا اینجوریه، یعنی اون گوینده هم لحجه فرانسوی رو اجرا میکنه، هم صدای پیرزن در میاره، هم صدای مرد در میاره. خلاصه کلن جالبه.
کتابای گویای ما هم خیلی جالبه.
معلومه اون که بله چون ما میسازیمش.
خب برنامه آخر غزلی از مولوی که دوست خوب آنوشا هدیه کرده.
مرا گویی چرایی من چه دانم، چون این مجنون چرایی من چه دانم. مرا گویی بدین زاری که هستی به عشقم چون برایی من چه دانم. منم در موج دریاهای عشقت، مرا گویی کجایی من چه دانم. مرا گویی به قربانگاه جانها نمی ترسی که آیی من چه دانم. مرا گویی اگر کشته خدایی چه داری از خدایی من چه دانم. مرا گویی چه می جویی دگر تو ورای روشنایی من چه دانم. مرا گویی تو را با این قفس چیست اگر مرغ هوایی من چه دانم. مرا راه ثوابی بود گم شد اران ترک خطایی من چه دانم. بلا را از خوشی نشناسمی را به قایت خوش بلایی من چه دانم. شبی بر بود ناگه شمس تبریز ز من یک تا دوتایی من چه دانم. چسانی من چه دانم، کدامی و از کیانی من چه دانم. مرا گویی چون این سرمست و مخمور ز چه رطل گرانی من چه دانم. مرا گویی در آن لب او چه دارد کز او شیرین زبانی من چه دانم. مرا گویی در این عمرت چه دیدی به از عمر و جوانی من چه دانم. بدیدم آتشی اندر رخ او چو آب زندگانی من چه دانم. اگر من خود تو هم پس تو کدامی، تو اینی یا تو آنی من چه دانم. چون این اندیشه ها را من که باشم، تو جان مهربانی من چه دانم. مرا گویی که بر راهش مقیمی مگر تو راهبانی من چه دانم. مرا گاهی کمان سازی گهی تیر، تو تیری یا کمانی من چه دانم. خنک آن دم که گویی جانت بخشم بگویم من تو دانی من چه دانم. ز بی صبری بگویم شمس تبریز چنینی و چنانی من چه دانم.
خب خیلی ممنون آنوشا جان، مثل همیشه شعرهای قشنگ میخونی، این دفعه هم واقعا قشنگ بود شعرت، مرسی.
خیلی متشکرم و ممنون از همه دوستانی که با ما همراه بودن تا حالا. به آخر برنامه کم کم رسیدیم. قبل از که خدافظی کنیم آدرس، ایمیل و شماره تلفن رادیو رو هم بگیم خدمتون. آدرس رادیو هستش www.radiocp.com
ایمیل خودتون رو میتونید با آدرس radio@radiocp.com بفرستید
و همچنین شماره تلفن تماس رادیو 301-867-3131 هستش که میتونید بهش زنگ بزنید و پیغام بگذارید. خیلی خوشحال میشیم که ایمیلتون رو بگیریم، کامنت ها و پیغام های صوتیتون رو و نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه رادیو بدونیم.
خیلی ممنون که به برنامه ما گوش دادید و وقت گذاشتید.
انشاءالله که هفته خوبی داشته باشید. تا هفته آینده
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
علیرضا،
نینا،
شبنم،
آنوشا،
افشین
و امیرعلی.